ذهن فرزندانی که الان دارن تو جامعه ما بزرگ میشن نسبت به مسئله مالیات یک مسئله پلیسی و بگیر و ببندی نباشه.
احسن.
همواره تو ذهنشون وقتی اسم مالیات میاد نترسن، احساس بکنن که مالیات دادن یک نوع شخصیت اجتماعیه، احساس بکنن صداقت داشتن تو مسئله اقتصادی ضعف نیست، قوته. این فرزند فردا میخواد وارد این بازار کار بشه. اگر با این نوع نگرش وارد بازار کار بشه، ممکنه ما چند سال وقت صرف بکنیم، اما قطعا این فرد با این نوع تربیت در آینده جامعه قشنگتری رو، زیباتری رو خواهد ساخت. چرا؟ چون پرداخت مالی، فرار از مالیات دیگه براش هنجار نیست، دیگه براش افتخار نیست. اتفاقا اگر توی یه جامعه فرزندان ما جوری تربیت شدن که اکثریت این رو به عنوان یک مسئله خوب و مترقی شناختن، پرداخت مالیات رو، اون وقت اون تعداد محدودی که همیشه تو هر جامعه وجود دارن زود نمایان خواهند شد، چون دیگه جایی رو برای پنهان شدن پیدا نمی کنند. ببینید، یه دوربین مخفی رو من دیدم، فکر میکنم داخلی هم بود، که یه عده‌ای داشتن ادای دزدیدن رو، ادای دزدی از یه منزلی رو در می آوردن. بعد عکس العمل افراد رو، گاهی این دزدا مثلا از این افرادی که رد می شدن کمک هم می خواستن. شما ببینید اگر ما جامعهمون جوری باشه، حالا مثلا کاری به نتیجه اون دوربی مخفی ندارم،
در خونه فکر می‌کنم
داشتن یه فرش رو از روی دیوار رد می‌کردن.
ماشاءالله آقا خیلی حافظتونم قویه.
آره، نه چون اینا خیلی مهمه توی مسائل اجتماعی. حالا من اصلا کاری ندارم تو اون برنامه چه اتفاقی افتاده، میخوام دو تا نتیجه گیری بکنم.
بله.
یه نتیجه گیری این که افراد احساس مسئولیت میکنن نسبت به جامعهشون، طبیعتا این دزدا زود رسوا میشن. یه وقتی نه، افراد همگی با هم نسبت به اجتماع احساس مسئولیت ندارن، طبیعتا گرفتن دزد در چنین جامعه‌ای بسیار دشوار خواهد بود.
بسیار. من سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما. اتفاق همه دوستانم در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه افتخار بزرگی است که از زبان مولا علی علیه السلام به موضوعات اقتصادی میپردازیم و دوست داریم شما شنونده های عزیز هم حتما منت بگذارید به آبروی این ابرمرد تاریخ بشری مولا علی علیه السلام، کمکمون کنید، دیدگاهاتون رو ارائه بفرمایید تا زندگیمون بهتر بشه و نگاهمون به اقتصاد ترمیم بشه. متشکرم و خدا نگهدار.
دارن کسب و کار راه اندازی میکنن، اونایی که اشتغال خانگی دارن، یعنی مشاغل خانگی به ویژه خانم ها، این پیام رو بشنوید. پویش کار تولید در نظر دارد عکس هایی با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از مخاطبان دریافت کند. پس عکسای خودتون رو درباره موضوعهایی که گفتم، مثل همون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. اول از طریق شماره تلفن 0990-3365-707 0990-3365-707 و سپس @car_تولید با انگلیسی @car_تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس های شرکت کنندگان در رادیو نمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوی راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اینجا صبح زودتر آغاز میشود.
خدا ما بعد
سلامت باشی برادر.
در ساعت چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی میبافند.
8 به 1 ادمی، 4 به 1 ادمی
و مردان و زنان دانه های عشق میکارند.
این تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات میرسی؟
بله آب میدم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما
روستای ما
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. در شب چه شکوهی دارد، خرم آن جلگه که کوهی دارد. شب چو مهتاب درخشد در کوه، خرمن عشق نماید انبوه. سلام، روستای ما. هموطنان عزیزم درود بر شما. الهی که مثل کوه همیشه استوار باشید، الهی که بازوانتان پرتوان باشه، الهی آسمون روستاتون آبی باشه، الهی رودهاتون پر از آب باشه و سرزمینتون حاصل خیز. میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. اونایی که عاشق سفر کردن و تجربه کردنن، اونایی که عاشق گوشه گوشه ایرانن، اونایی که قلبشون برای این سرزمین میتپه، اونایی که عاشق سرسبزی شمالن، عاشق گرمای جنوبن، تشنه استشمام آب و هوای خنک غربن، مشتاق دیدن بناهای تاریخی شرق کشورمون هستن و دلشون میخواد روستا به روستا بگردن و بچرخن، هر روز کنار برنامه روستای ما باشن. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست. خیلی دوست داریم پیامک های شما رو ببینیم که میبینیم خیلی هم زیاده و برامون ارسال میکنید و خوشحالیم که اینقدر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. امروز هم میخواییم با شما بریم یه سفر. گفتیم باید تجربیات زیادی رو کسب کنیم از سفر رفتن. بهتون میگیم قراره کجا بریم. پس روستای ما رو یادتون نره. 30,36,37 رو هم همینطور.
همراهان برنامه روستای ما، کسانی که این برنامه رو گوش میکنن میدونن که ما شنبه تا پنجشنبه به یکی از روستاهای کشورمون سر میزنیم و از ظرفیت ها و توانمندی ها و مشکلات روستاییان میگیم. امروز سفر ما با استان فارس هست. میخواییم بریم به شهرستان فسا و صحبت بکنیم با یکی از اشایر عزیز ایل خمسه که در منطقه میان جنگل ساکن هستند. خانم نرجس شیروانی کنار من هستن. میخواییم باشون صحبت بکنیم که همین ایل رو برامون بیشتر معرفی کنن، همین که بهمون بگن که از چه طریقی کسب درآمد میکنن. خانم شیروانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، ولی من نرجس شیروانی مدیر عامل صندوق گردنه بزن هستم، منطقه میان جنگل. مشکلات میان جنگل خیلی هست از نظری که مثلا عشایر ما الان برای مثلا رفت آمدشون کوچشون واقعا مشکل دارن. یکی بعد آب دم دستشون نیست، بعض موقع آب از طرف چی براشون میبرن، بعض موقع هم نمیبرن. بعد بچه هاشون از نظر مثلا بچه هاشون برای درس خوندن یه خورده مثلا مشکل دارن. بعد از نظر کاری شغلی یه چیزا هم بچه هاشون باز مشکل دارن. مثلا درآمد آنچنانی ندارن که بتونن بچه هاشون رو بفرستن مثلا جاهای خوب درس بخونن که به آینده مثلا یه چیزی برای خودشون بشن. مشکلات ما اینه.
از چه طریقی کسب درآمد میکنن اشایر منطقه شما؟
اشایر منطقه ما فقط خودشون مثلا اونایی که قدیمی هستن فقط کارشون این هست که مثلا بز ببرن بچرونن یا مثلا چاق کنن و بفروشن، ولی بچه هاشون دیگه کارا رو انجام نمیدن. مثلا دلشون میخواد
علاقه ندارن
دوست دارن مثلا برن تو شهر مثلا کارمند چیزی بشن که یه خورده براشون سخته، چون مثلا درآمد آنچنانی ندارن که برن تو شهر خونه بخرن بتونن برن اونجا درس بخونن تا به قولن آینده مثلا تو شهر بتونن زندگی کنن.
اون مشکلاتتون نبود شغل دست درست
شهر نبود شغل.
صنایع دستی هم داریم؟
صنایع دستی هم مثلا قالی دارن. صنایع دستیمون خیلی کمه.
از این طریق پس نمیشه کسب درآمد کرد.
نه
بیشتر دامداریه. نه
مثلا هر کسی بیاد اونجا یادشون بده که مثلا بخواد صنایع دستی.
ییلاق و قشلاقتون کجاست؟
ما الان قشلاقمون میشه منطقه گرم. درسته منطقه گرم همین گردنه بزنه. ییلاقمون میره سرحد میره بوانات.
خیلی دوره ازتون؟
میره تو منطقه دهبید خرمبید. آه خیلی دوره. مثلا فاصله ما تا منطقه دهبید حدودا 6-7 ساعت.
سرکار خانم نرجس شیروانی از اشایر ایل خمسه منطقه میان جنگل در شهرستان فسای استان فارس که در خصوص مشکلات اشایر در این منطقه برامون صحبت کردن.
شما رو داریم میبریم منطقه حفاظت شده میان جنگل فسا در 90 کیلومتری جاده شیراز فسا و در شمال غربی شهرستان فسا. این منطقه عرصه کوهستانیه و چهره این منطقه در بخش‌های وسیعی از این پهنه به طور کامل کوهستانیه و بسیار بسیار زیباست. جزو مناطق شکار ممنوع به حساب میادا. اونجا رفتید حواستون به تنوع گونه‌های گیاهی باشه. اهمیت زیستگاهی بسیار مهم می داره.
شیراز میگن نازه واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش بلوار گره میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، غزل میخونه، شعر و تر حافظ مرزه از سر چنگش، از سر چنگش. شیرازه میگن نازه حسین آفتاب جنگش آفتاب جنگش قلبار گرم میزنه به هم تیشه ی تنگش تیشه ی تنگش عطر گل یاس منستن بهار نارنج بهار نارنج هی سر میکشه از تو خون واز و بلنگش واز و بلنگش.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خب امروز سری زدیم به عشایر محترم شهرستان فسا منطقه میان جنگل ایل خمسه. با سرکار خانم نرجس شیروانی آشنا شدیم. هم اینا یه شرکت آوونی دارن، خودش ظرفیته، هم این که قالی بافی دارن، خود حالا اون دامداریشون که از توانمندی های مهم عشایر عزیزمون هست، و اینجا نقش آموزش رو باید پررنگ تر کنیم. میخواییم با سرکار خانم لیلا سادات بلالی، مسئول محترم امور زنان عشایر ایران و رئیس گروه آموزش و ترویج صحبت کنیم در خصوص همین منطقه میان جنگل، ببینیم که چیکار میشه براشون کرد. خانم مهندس سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم. بندم مصاحبه سرکار خانم شیروانی رو شنیدم، از همینجا خدمت همه عشایر خصوصا زنان عشایر که در این عرصه فعالیت میکنن عرض ادب دارم و خسته نباشید خدمتشون میگم. اتفاقا خانم شیروانی وقتی صحبت کردن گفتن که صندوقی رو دارن،
بله.
صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری در منطقه. معلوم میشه که از به اصطلاح خانم های فعال منطقه هستن، چون
بله.
این صندوق به همت خودشون و با کمک همکارای ما در سطح استان تشکیل میشه. یعنی اگه این تقاضا از خودشون نباشه همچین اتفاقی صورت نمیگیره. این یه تشکلی هست، صندوق اعتبارات خرد، که در حقیقت میاد ظرفیت سازی میکنه در منطقه. بنابراین این ظرفیت بوده، در زمینه ارتقای اون همکار ما تونستن به این عزیزان کمک بکنن. این در حقیقت ظرفیت سازی و نهاد سازی، این نهاد در حقیقت اقتصادی، فقط نهاد اقتصادی نیست، هم نهاد اجتماعیه، هم نهاد اقتصادیه، هم به نوعی نهاد فرهنگی هستش. چرا نهاد اجتماعیه؟ چون با تقاضای خود این عزیزان شکل میگیره. و چرا نهاد فرهنگی میتونیم بهش بگیم؟ برای اینکه در کنار این مسائل اجتماعی به کارهای فرهنگی هم میتونن بپردازن و در نهایتش به امر اقتصادی میپردازن که در حقیقت ارتقاء مثلا درآمد خانواده عشایریه، که اینها بر اساس درآمدشون پسندازی رو میارن و در کنار هم وقتی این پسندازها جمع شد، در کنارش تسهیلاتی رو که سازمان ما تونسته از ارگانهای مختلف، بانکهای مختلف شرایطی رو فراهم کنه که با کارمزد کم بتونن دریافت کنن، در جهت ارتقاء درآمدشون بتونن استفاده کنن، که در سال های اخیر از نمونه این صندوق ها 361 مورد در 30 استان کشورمون شکل گرفته، تقریبا نزدیک به 12,000 نفر عضو داره، تقریبا بیش از 9 میلیارد تومان سرمایه این از اونجوران هستش، هم سرمایه خودشون هم تسهیلاتی رو که ما فراهم کردیم از بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید، که تقریبا هر صندوق بین 25 تا 50 میلیون تومان میتونه از تسهیلات بانک و صندوق کارآفرینی امید استفاده بکنه و پس از اون به کمک خودشون میتونن وامهایی رو دریافت کنن، وامهای کوچکی رو دریافت کنن که در راستای ارتقای درآمد خانوادهشون
درست.
باشه. مثلا به صورت گروه بندی یه چند تا خانم میگن که ما در زمینه پرورش گوسفند میتونیم فعالیت بکنیم، هر کاری که بلد هستن. در این زمینه اگر نیاز به آموزش باشه، باز طی هماهنگی‌هایی که همکار ما در سطح استان انجام میدن، آموزش‌هایی رو از جاهای مختلف براشون، حتی میان تو منطقه عشایری، لازم نیست این خانم‌ها برن حالا به مناطق به اصطلاح روستایی یا حتی شهری، چون این عزیزان همینجور که گفتن فاصله شون تا مناطق روستایی و حتی به اصطلاح شهری زیاد هستش. بنابراین ما سعی میکنیم شرایطی رو فراهم کنیم که مربی رو نزد عزیزان ببریم در زمینه صنایع دستی، در زمینه پرورش طیور، در زمینه پرورش دام و زنبورداری، حتی بعضی جاها زعفرانکاری و کارهایی که این خانوم ها میتونن در اون منطقه انجام بدن. یکی از کارهایی که بسیار خوب در همین منطقه انجام میشه جمع‌آوری گیاهان داروییه که ما در زمینه بسته‌بندی این گیاهان و اینکه چطور این محصول رو بشناسونن به خریدار فعالیت میکنیم و این آموزش‌های مورد نظر رو میدیم تا بتونن در این زمینه بیشتر فعالیت بکنن. خانم‌هایی که یا دختر خانم‌های جوونی که بخوان در این عرصه فعالیت کنن ما در خدمتشون هستیم. بنابراین میتونیم شرایط رو براشون فراهم بکنیم که از این تسهیلات استفاده بکنن و حتی برای فروش محصولاتشون از طریق نمایشگاه‌هایی که در سطح استان‌ها و حتی به صورت بین‌المللی در شهر تهران یا شهرهای بزرگ برگزار میشه. بله، و اینها غرفه‌ها و چادرهایی که در اختیار این عزیزان قرار میدیم از طریق فروش محصولاتشون میتونن در حقیقت کسب درآمد بکنن.
همینطوره. گفتید نمایشگاه، چون که ما در اکثر نمایشگاه های بین المللی حضور داریم برای تهیه گزارش، به جرأت میتونم بگم یکی از پرطرفدارترین و شلوغترین نمایشگاه هایی که برگزار میشه نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایره.
دقیقا.
محصولات توانمندی های روستاییان و عشایر که همین چند وقت پیش دقیقا در مهر ماه بود فکر کنم برگزار شد، بسیار بسیار اصلا راه سوزن انداختن نبود تو خود نمایشگاه و مردم علاقه دارن و خریداری میکنن محصولات، چون میدونن که محصولات سالمه، ارگانیکه، چه محصولات تبدیلیشون، صنایع تبدیلیشون، چه صنایع دستشون، مردم خیلی دوست دارن. یه اشاره‌ای کردید در خصوص اینکه کسانی که مایل باشن بهشون کمک میکنید، تسهیلات میدید. یه وقتی هست الان در خصوص قالی گفتن این خانم شیروانی، خود فرش و قالی که اصلا یه ظرفیت خیلی خیلی مهمیه.
بله.
و خیلی هم طرفدار داره، چه ایرانی ها چه خارجی ها. فکر نمی‌کنم بمونه رو دستشون با توجه به اون توانمندی هایی که در زنان عشایر ما وجود داره. منتها یه اشاره به آموزشش کردن، یعنی اینکه نیاز دارن که جوانترها یاد بگیرن این رو. این عزیزان ما اگر بخوان آموزش ببینن، مثلا الان این دوستان ما در بوانات بودن، گفتن بوانات سرحد در استان فارس، چیکار باید بکنن، کجا مراجعه کنن، از کجا درخواست بدن که نیروی بیاد کمکشون، استادی بیاد بهشون آموزش بده کاملا؟
در حقیقت طبق صحبت‌هایی که قبلم داشتیم من اشاره کردم که نیازسنجی آموزش صورت می‌گیره. هر ساله نیازهای آموزشی این عزیزان توسط همکاران استانی ما و شهرستانی ما، به طور مثال در استان فارس همین شهرستان فسا یا شهرستان بوانات، نیازهای آموزشی به اصطلاح عشایر خودشون رو اعلام میکنن.
درست.
و بر اساس اون نیازهایی که میاد ستاد و در دبیرخانه به اصطلاح بحث آموزشمون جمع آوری میشه، این نیازها به ارگانهای مربوطه که در این زمینه فعالیت میکنن دارن، مانند سازمان فنی حرفه‌ای که بیشتر کارهای آموزش صنایع دستی و میراث فرهنگی و یا همون ارگان صنایع دستی و میراث فرهنگی. این آموزش ها رو ما با این عزیزان در میون میذاریم و طی تفاهم‌نامه که اجرا میشه، باز وقتی که این تفاهم‌نامه امضا شد ابلاغ میکنیم به استان که این تعداد نفرات که شما درخواست دادی میتونین آموزش های مورد نیاز رو ببینن. یه مبحثی که در ارتباط با مسئله آموزش این عزیزان هست، اینها رو با در حقیقت سلیقه های بازار، حتی شاید در امر مهارت اینها مهارت کافی رو دارن ولی با سلیقه بازار آشنا نیستن. الان به جای اینکه یه قالی به صلاح 12 متری به بافن یا 6 متری به بافن، به دلیل اینکه شهرهای بزرگ به صلاح اون خونه ها کوچیک‌تر شده، بنابراین این به صلاح متراژ فرق میکنه، رنگ‌آمیزی دقیقاً. حتی مثلا به صورت دیگویی شاید بنده با تجربه به صورت درآمدم نتونم یه قالی بخرم که حالا خب هزینه‌اش بالاست، ولی دوست دارم این نقش قالی و صنایع دستی رو در منظورم داشته باشم. این به صورت دارهای کوچک برای تزیین به صلاح اتاقا، یعنی اینها باید بیشتر با مباحث اون مصرف کننده و سلیقه های مصرف کننده و حتی درآمد مصرف کننده، باید همه به صلاح مصرف کننده ها رو در نظر بگیرن و حتی کسی که درآمد پایینه درآمد بالا هست که بتونن هم مصرف کننده رو راضی نگه دارن و هم خودشون کسب درآمد بکنن، که این هم از عناوین آموزشی ما هست. فقط بحث مهارت نیست، مهارت در زمینه بازار و بازاریابی و بازار رسانی هم خیلی میتونه به این عزیزان کمک بکنه برای ارتقای درآمد خانوادهش.
بله، خیلی نکته خوبی رو گفتید، یعنی اینکه نیازسنجی آموزشی صورت میگیره، بعد خود کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، حالا چه خانم ها چه دخترهای جوان از عزیزان ما در عشایر، بدونن که اون بازار فروششون کجاست، چی میخوان ازشون. هم اگر بازار جهانی رو در نظر داشته باشن، هم بازارهای داخلی رو در نظر داشته باشن، همونطور که فرمودید بیان بر اساس اون طرح و خواسته هایی که مخاطبشون داره بر اون اساس برنامه ریزی بکنن. خانم مهندس، داریم مثلا تو خانم های جوان در حوزه فرش بافی کسی یادتون میاد که تو این حوزه خوب کار کرده باشه، بازار فروش خوبی داشته باشه؟
بله، باز این هم برمیگرده توی استان خراسان شمالی، در حقیقت مستندی از ایشون تهیه شد، خانم ذوالفقاری هستش، معصومه ذوالفقاری، که اصلا رشته ایشون رشته روانشناسیه، ولی تقریبا میشه گفت 10 سالی کار رو شروع کرده و با کار کوچیک بیشتر کارهای سفره کردی رو، در حقیقت این مستند اسمش هست، مستند سفره کردی، که ایشون در این زمینه فعالیت کرده و ایشون هم الان یکی از کسایی هستش که باز چند وقت پیش من وقتی رفتم دیدم حتی با استرالیا کار میکنه.
آفرین.
پشم رو، چون اونا به صورت پشم میرونوسشون از نوع پشم خوبی هستش، رو براش میفرستن نقشه ای که میخوان رو، و بعضی جا هم در نقشه هایی که ایشون خودش کمک میکنه به صورت مطالبات اونها، تونسته به صورت در این زمینه فعالیت بکنه و یکی از افراد موفق هستش در استان خراسان شمالی و نمونش در استان اردبیل، که همین اعضای صندوق اعتبار خود در زمینه تابلو فرش دارن کار میکنن.
بله.
و به اصطلاح تونستن درآمد خوبی رو کسب کنن.
بسیار عالی. دست شما درد نکنه. سرکار خانم لیلا سادات بلالی، مسئول محترم امور زنان عشایر ایران و رئیس گروه آموزش و ترویج، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، سلامت.
متشکرم.
خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه روستای ما. 30,036,37 یادتون باشه. موفق و پایدار و پیروز باشید. خداحافظ.
شدن هوا، کشور میزبان یه مهمون نامحبوب
آنفولانزا، بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آبریزش بینی، سرفه و گلودرد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
80% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه اومد، بهش تاکید کنه که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد، حتما دوباره مراجعه کنه، نظر عوارضی که عرض کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز میکنه.
جدیداً اضافه شده زنان باردار در 3 ماه دوم و سوم. پس این افراد ما تاکید میکنیم واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلو